کنشگری در ایران امروز، پایه‌ها و روش‌ها. جلسه نخست، محیط ایرانی و مبانی کنشگری.
همراهان عزیز، درود بر شما. به یک دوره آموزشی آنلاین و رایگان از آموزشکده توانا خوش آمدید. دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها. در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت یا همون ICNC برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی مبانی کنشگری در ایران و نحوه پیوستن مردم به جنبش‌های اعتراضی می‌پردازیم.
به طور دقیق‌تر در جلسه نخست نگاهی می‌اندازیم به نقش‌های مختلف مردم در مبارزه و چگونگی تکمیلی بودن این نقش‌ها. بعد به دلیل پیوستن مردم به جنبش‌ها، به انتظارات و به طور کلی چگونگی گسترش مبارزات در طول زمان می‌پردازیم.
در جلسه دوم استراتژی جنبش رو بررسی می‌کنیم و چند ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک رو معرفی می‌کنیم.
در جلسه سوم هم مباحث جلسه دوم رو گسترش میدیم و به این میپردازیم که چگونه استراتژی میتونه ما رو از مقابله با بی‌عدالتی فعلی به ساختن آینده‌ای بهتر سوق بده.
در جلسه چهارم کنشگری رو به ویژه از نظر خطرات و سرکوب بررسی میکنیم.
در جلسه پنجم هم روی تاکتیک‌ها و توسعه برنامه‌های عملی تمرکز میکنیم.
در جلسه ششم و جلسه پایانی دوره به فضای دیجیتال میریم که مبارزه اخیراً در اونجا هم رخ میده.
خب، بریم سراغ جلسه نخست، محیط ایرانی و مبانی کنشگری. در این جلسه نگاهی کلی میندازیم به تاریخ اعتراضات در ایران و مبانی کنشگری رو بررسی میکنیم.
در سال 1401 در ایران شاهد موج دیگه‌ای از اعتراضات بودیم. این اولین بار نیست که چنین اعتراضاتی در دوران جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته و تا زمانی که این رژیم برقراره آخرین بار هم نخواهد بود.
اما نقطه مشترک این اعتراضات مختلف در این سال‌ها چیه و چه چیزی اونها رو متفاوت می‌کنه؟ علاوه بر این، چطور میشه اونها رو با اعتراضات در کشورهای دیگه مقایسه کرد؟
از سال 1357 ایرانی‌ها بارها علیه رژیم قیام کردند و هر سال به تعداد این اعتراض‌ها و خیزش‌ها افزوده میشه.
در سال 1378 اعتراضات دانشجویی شکل گرفت که گسترده‌ترین تظاهرات ضد رژیم از زمان استقرار این حکومت، یعنی 20 سال قبل از اون بود. سید محمد خاتمی به عنوان یک اصلاح طلب در قدرت بود.
ده سال بعد در سال 1388 جنبش سبز به شکل گسترده تری در اعتراض به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری به پا خاست. این بار هم میرحسین موسوی و مهدی کروبی از کاندیداهای ریاست جمهوری اون دوره از طیف به اصطلاح اصلاح طلب بودند.
در جریان این اعتراضات، ندا آقا سلطان، دانشجوی فلسفه، به وسیله یک شبه نظامی به ضرب گلوله کشته و به نماد جنبش تبدیل شد. ویدئوی لحظات پایانی زندگی اون تأثیری ماندگار بر جنبش اعتراضی ایران گذاشت.
در اواسط پاییز 1393، ستار بهشتی، کارگری که مطالب اعتراضی در وبلاگ شخصیش منتشر می‌کرد، دستگیر شد و کمی بعد بر اثر شدت شکنجه جان سپرد و نمادی از اعتراضات علیه ظلم رژیم شد.
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای درباره فوت ستار بهشتی، وبلاگ نویس بازداشتی، اعلام کرد تعیین علت قطعی فوت مقدور نبوده، اما نظر به این که در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچگونه شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نشده، محتمل ترین علت منجر به فوت میتونه پدیده شوک باشه.
بچه من بی‌گناه کشته شد، هیچی به من نگفتن، خودشون بریدن و خودشون دوختن. کمر عمرم بود، پرستارم بود و نون آورم بود. یک گلی بود در راه ایران دادم اما زیر شکنجه.
این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند انقدر زدم تا زیر دست من مرد.
دی ماه 1396 اعتراضات سراسری بی سابقه ای در حدود 160 شهر ایران شکل گرفت. ابتدا علیه وضعیت فاجعه بار اقتصادی و بلافاصله علیه تمام حکومت.
مرداد 1397 هم اعتراضات سراسری دیگه ای شکل گرفت.
آبان 1398 بعد از بالا رفتن قیمت سوخت، اعتراضات سراسری دیگه اتفاق افتاد که بازم به سرعت به اعتراضاتی سیاسی علیه ساختار حکومت تبدیل شد. شدت این اعتراضات بی سابقه بود و پاسخ حکومت سرکوبی وحشیانه بود. دست کم 1500 شهروند طی چند روز اعتراضات به وسیله حکومت کشته شدند. از این اعتراضات به آبان خونین می‌شود.
اعتراضات سراسری دی 96، مرداد 97 و آبان 98 کاملا خودجوش و مردمی بود و هیچ کدوم از گروه‌ها و نیروهای حتی به اصطلاح اصلاح طلب هم در اون نقشی نداشتن.
در شهریور 1399، نوید افکاری، کشتیگیری که در جریان اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و به محاربه و قتل یک کارمند حراست اداره آبفای شیراز متهم شده بود، اعدام شد و اونم به یکی از نمادهای جنبش آزادی خواهی ایرانیان تبدیل شد.
اما در شهریور 1401 در پی کشته شدن مهسا، ژینا امینی 22 ساله در بازداشت نیروهای گشت ارشاد، موج جدیدی از اعتراضات به راه افتاد. این بار متنوع‌تر و گسترده‌تر از گذشته.
به لحاظ تاریخی این گرایش به سمت مشارکت غیر متمرکز و گسترده تر نشونه خوبیه، چیزی که مشخصه بسیاری از جنبش های شکل گرفته در اروپای شرقی و خاورمیانه هم بوده. اعتراضاتی که محور اون بنبست بین احزاب حاکم و مخالفان اون نبود، بلکه بنبستی بود بین حکومت و مردم.
گسترده کردن اعتراضات بزرگ دشوارتره. به همون میزان حفظ اونها هم امر دشواریه. تدوین نارضایتی ها و خواسته ها آسون تر از حرکت به سمت تدوین سیاست و ایجاد چشم‌اندازی جایگزین برای آینده است.
با این حال این مراحل برای تبدیل اعتراض به جنبش مهمن و ایجاد یه جنبش میتونه جامعه رو برای برقراری حقوق، آزادی و عدالت متحول کنه.
در طول 45 سال گذشته فضای بین المللی تغییر کرده. این اعتراضات در دنیای متفاوتی اتفاق میفته که در اون چین و روسیه بیش از حد بلند پروازی کردن و حالا احساس میکنن که برای عقب کشیدن به اونا فشار وارد میشه. پایه های نظم بین المللی مبتنی بر حقوق دیگه اونقدر شکننده نیست و میشه بهش امیدوار بود.
جنبش سراسری 1401 در ایران با داشتن پیامی صریح و موجز که در شعار زن زندگی آزادی خلاصه شده خیلی تاثیرگذار بود. مردم در انتشار پیام خودشون مؤثر بودن تا جایی که تونستن نظرات جهانی رو به این جنبش جلب کنن.
حقوق زنان به سریه که مردم برای بسیج جامعه و نیروی محرکه برای جنبش از اون استفاده می کنن. پیام زن، زندگی، آزادی تونست در سراسر خطوط قومی و مذهبی پخش بشه و مرزهای قدیمی رو زیر پا بذاره.
جنبش انقلابی 1401 نسبت به رویدادهای پیشین تونست از فناوری بیشتری استفاده کنه. بخشی از این موضوع به این دلیله که جوانای بیشتری درگیر این جنبش هستن و اونا دانش فنی بیشتری دارن. در این مسیر ما بیشتر جوانای 16 تا 20 ساله رو میبینیم. اونا رهبرای این جنبش هستن، نه فقط پیروان اون.
استفاده اونها از اینترنت باعث شده که جنبش گسترده تر بشه و بهتر درک بشه. همزمان با اعتراضات خیابانی، این جنبش در دنیای دیجیتال هم گسترش پیدا کرد.
جامعه مدنی روی نتایج سرمایه گذاری میکنه. جنبش های ایرانی پیش از این هرگز از خارج از ایران این همه همدلی به خود ندیده بودن. بیشتر مردم در سراسر جهان میخوان شاهد موفقیت این جنبش باشن.
دیاسپورای ایرانی در جاهایی مثل کانادا، فرانسه، سوئد، انگلستان و ایالات متحده اقدامات بسیاری رو برای همبستگی هدایت کرده. این یه رویکرد بسیار مدرن برای سازماندهیه.
تو این جنبش انقلابی استفاده از تاکتیک‌ها در کاهش خطرات مؤثرتر بودن. اینکه هیچ مکان مرکزی و واحدی وجود نداره که مردم در اون تظاهرات کنن، سرکوب رو برای حکومت دشوارتر می‌کنه.
معترضان از یه رویکرد پراکنده استفاده می‌کنن که باعث مقاومت بیشتر جنبش در برابر سرکوب میشه. رژیم در 8 ماه اول اعتراضات جان دست کم 500 شهروند رو گرفته. تو گذشته با این سطح از بسیج ممکن بود تعداد کشته‌ها طی این مدت بسیار بالاتر باشه.
از اونجا که تعداد زیادی از شهروندان عادی در این جنبش مشارکت داشتن، افراد بیشتری از این حضور گسترده شهروندان برای اینکه خودشون هم مشارکت کنن الهام میگیرن یا حتی حس میکنن که دیگه اونها هم باید مشارکت کنن. حتی بدون هیچ پیش زمینه‌ای در فعالیت، مردم در حال مشارکت هستن، حتی بدون اینکه خودشون رو سیاسی معرفی کنن.
حرکت بزرگه. تهران بزرگه و 13 میلیون نفر جمعیت داره. رژیم کوچیکه و آسیب پذیر. ایرانیان بیش از هر زمان دیگه‌ای در موقعیتی قرار دارن که طی یک اعتراضات گسترده جامعه خودشون رو تغییر بدن.
نقش شرکت کنندگان در جنبش.
خب، حالا نگاهی بندازیم به افرادی که جنبش رو ایجاد میکنن. این افراد چه کسانی هستن و چه نقشی دارن؟
همه افرادی رو دیدن که برمیخیزن و بی‌عدالتی رو افشا میکنن. اینا شورشی هستن.
بیل مویر، پژوهشگر جنبش های اجتماعی، استدلال میکنه که این تنها یکی از 4 نقش جنبشه، هرچند که قابل مشاهده ترین اونهاست.
شورشیان سیستم ها و هنجارهای موجود و از طریق ابزارهای غیر متعارفی مثل نافرمانی مدنی، اعتراضات و اقدام مستقیم به چالش می کشن. اونا به دنبال برهم زدن وضعیت موجود و جلب توجه ها به هدف خودشون هستن.
اما همه افراد در یک جنبش شورشی نیستن. نقش قابل توجه در یک جنبش نقش یک شهرونده. افرادی که این نقش رو بازی میکنن به جنبش مشروعیت میبخشن. شهروندان ممکنه فعالانه در کنش‌های سیاسی شرکت نکنن، اما از طریق اعمال و تصمیمات روزمره خودشون از تغییرات اجتماعی حمایت کنن. اونا از مسائل اجتماعی آگاهن و به دنبال زندگی در راستای ارزش‌هاشون هستن.
هم شورشی و هم شهروند نقشای عمومی مهمی هستن. اما جنبش ها رشد می کنن. برای اینکه افراد مختلف رو گرده هم میارن و به اونا کمک می کنن که جای خودشون رو در جنبش پیدا کنن تا بتونن به کار اصلی بپردازن.
این نقش سازماندهی رو عوامل تغییر ایفا می کنن. اونا برای تغییر ارزش ها و مفروضات اساسی جامعه اغلب از طریق آموزش، سازماندهی جامعه و تغییرات فرهنگی تلاش می کنن. هدف اونها تغییر نگرش‌ها و باورهای عمومیه و پایه و اساس تغییرات اجتماعی دراز مدت را پیریزی می‌کنند.
در نهایت نقش مهم دیگه جنبش نقش یک اصلاح طلبه. البته اصلاح طلبی به معنای واقعی و برای رسیدن به تغییرات مشخص، نه صرفاً برای بزک کردن یه حکومت تمامیت خواه. کسی که عهده داره این نقشه، کسیه که نقش پل ارتباطی بین جنبش و نهادهای طرف مقابل رو ایفا میکنه. اونا وارد مذاکره میشن و در نهایت هدف جنبش رو به پیشنهادهای سیاسی ملموس تبدیل میکنن.
همونطور که میبینید این سه نقش دیگه هم به اندازه نقش شورشیان مهم هستن. اگرچه شورشیان در ابتدای جنبش بیشتر مشهودن، یعنی زمانی که نارضایتی ها بیان میشه، مطالبات فرموله میشن و مردم حول ایده ها جمع میشن.
تنظیم مطالبه ها و شکایت ها.
سه تا بچه‌مو دستگیر کردن، سه تا پسر و گلم از اون گرفتن، یکیشو کشتن، دوتاش الان یک سال تو زیرزمین عادل‌آباد نگه داشتن، الان معلوم نیست چه تصمیمی براشون دارن.
مشکلات به طور خودکار منجر به ظهور جنبش نمیشن. مردم ممکن از بی‌عدالتی‌های شدید رنج ببرن و همچنان احساس کنن که هیچ کاری نمیتونن در مورد اونا انجام بدن و غیر فعال بمونن. به همین دلیله که یکی از اولین مراحل شکلگیری جنبش تنظیم شکایاته.
اینجاست که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و غیره به عنوان مشکلات سیاسی فرمول بندی میشن. فقر به عنوان یک وضعیت طبیعی تلقی نمیشه، بلکه نتیجه بی‌عدالتی اقتصادیه. همونطور که جنگل زدایی یک فرایند مداوم نیست، بلکه نتیجه قطع درختان به وسیله مردم برای کسب سوده.
در ایران در سال 1401 این حجاب اجباری بود که نه به عنوان بخشی از بافت و فرهنگ اجتماعی یا بنیان انقلاب، بلکه توسط حکومت مذهبی به عنوان یک امر تحمیلی تلقی می شد. وقتی مهسا امینی کشته شد، مردم نه تنها توی تهران بلکه در سراسر کشور با ریختن به خیابون‌ها به این واقعه واکنش نشون دادن.
این حرکت کاملا شناخته شده است و به خوبی مستنده. گلایه‌ها منجر به اعتراض میشن و در خلال این اعتراضات مطالبات صورت میگیرن، اما اونچه بعد اتفاق میفته همیشه یکسان نیست.
در برخی موارد اعتراضات خاموش میشن. رژیم معمولاً در اون موارد واکنشی نشون نمیده و منتظر میمونه تا مردم از اون جنبش عبور کنن. اما در ایران اینطور نبود.
اگه اعتراضات به خودی خود خاموش نشن، از سرکوب استفاده میشه. سرکوب در مقیاس وسیع برای ترسوندن مردم از خیابونه و سرکوب هدفمند با هدف سرکوب افرادی که به عنوان رهبران جنبش شناخته میشن یا افرادی که باید به عنوان درسی برای بقیه مجازات بشن.
ما در جلسه چهارم سرکوب رو با دقت بیشتری بررسی میکنیم. اما الان توجه به این نکته مهمه که به دلیل سرکوب یا عوامل دیگه یا صرفاً با گذشت زمان اعتراضات تمایل به خاموش شدن دارن. حداقل این همون چیزیه که رژیم به اون امید داره. اما در مواردی اعتراضات به تحرکات تبدیل میشن و بسیج مردمی ادامه پیدا میکنه و نظام رو در حالت دفاعی نگه میداره و فشار رو به مرور زمان افزایش میده. سرکوب رو پس میزنه و به هدف نهایی میرسه.
جذب شرکت کنندگان برای رشد جنبش.
برای اینکه این اتفاق بیفته، جنبش ها باید از مشارکت فعال و پایدار شهروندان یه موتور محرک بسازن و مشارکت اونها در طول زمان رو توسعه بدن.
جنبش ها با استفاده از تکنیک های مختلف به این مهم دست یافتن. اما جنبش آتپور در صربستان به صراحت بیان کرد که نقش اقدام خیابانی این بود که افراد بیشتری رو جذب میکنه که بعدش برای سازماندهی اقدامات مشابه و ادامه چرخه جذب و آموزش تعلیم ببینن.
این به عنوان مدل ART شناخته میشه که مخفف Act Record Train یا کنش جذب آموزشه. به جای جذب افراد برای انجام اقدامات، این مدل با اقدامی شروع میشه که برای جذب افراد بیشتر استفاده میشه. در زمان برنامه‌ریزی برای تظاهرات خیابانی، این سوال پیش میاد که چطور از این تاکتیک برای افزایش تعداد افراد استفاده کنیم؟
اگه هدف اینه، پس اقدامات خیابانی در جایی که مردم هستن سازماندهی میشن. مثلا به جای تظاهرات در مقابل بیت رهبر جمهوری اسلامی یا کاخ ریاست جمهوری، جاهایی که کسی جز رهبر و رئیس جمهور زندگی نمیکنه، تظاهرات باید توی خیابون بازاری شلوغ یا محله شکل بگیره که میخوایم در اون تعداد افراد خودمون رو افزایش بدیم.
مدل ART همچنین به این معنیه که باید حامیان جدیدی در جنبش جذب بشن. در طول اکشن خیابانی باید به تماشاگران نزدیک شد و با اونها ارتباط برقرار کرد. پیشنهاد عضویت و پیوستن باید واضح باشه.
در نهایت مدل ARTی همچنین بر آموزش پس از پیوستن تاکید میکنه. برای روانتر کردن حضور فعالان جدید جنبش و تسریع در پرورش اونها.
این سه مرحله، اقدام، جذب و آموزش، موتور رشد جنبش رو ایجاد میکنن. اوتپور این رو به صراحت بیان کرده، اما سایر جنبش ها کاری مشابه انجام دادن و در نهایت در طول زمان رشد کردن تا غیر قابل توقف بشن.
وقتی که مسیر رشد جنبش شکل گرفت و مشارکت فعال شهروندان پایدار شد، پویایی مبارزه به این روش صورت میگیره.
رژیم دوباره از سرکوب استفاده میکنه تا جنبش رو متوقف کنه، اما از اونجایی که اقدامات جنبش با هدف افزایش تعداد معترضانه، پاسخ اون به سرکوب هم بسیج بیشتره. اینجاست که سرکوب نتیجه معکوس میده، چون جنبش از خشم برای افزایش حمایت استفاده میکنه. این چیزیه که در جلسه چهارم دوره بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد.
حال از اونجایی که جنبش علارغم سرکوب همچنان به رشد خودش ادامه میده و به نظر میرسه که در مواجهه با سرکوب حتی قوی تر میشه، پویایی دیگه ای آشکارتر میشه. به این ترتیب که فرار از سوی طرفداران رژیم بیشتر میشه و فشار بیشتری رو بر کسانی وارد میکنه که هنوز به رژیم وفادار هستن. اما برای رسیدن به اینها ابتدا باید یه استراتژی تدوین کنیم.
در پایان این رو هم بگیم که با توجه به تفاوت‌های حکومت‌ها، مدل‌های مبارزاتی هم دقیقاً به یک شکل جواب نمیدن و ممکنه نشه همه جا اونها رو دقیقاً پیاده کرد، اما میتونن الهام بخش مدل‌ها و روش‌های جدیدی باشن.
خب عزیزان، جلسه نخست دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها به پایان رسید. در این جلسه جنبش‌های مختلف اجتماعی در ایران رو بررسی کردیم و اینکه جنبش انقلابی سال 1401 در کجای این جریان قرار می‌گیره. دیدیم که در مقایسه با جنبش‌های گذشته، زن زندگی آزادی جنبشی جوان‌تره و از فناوری بهتر برای انتشار پیام استفاده می‌کنه. متحدانی در جامعه مدنی و جامعه بین‌المللی داره و در حال انتخاب‌های استراتژیک برای کاهش بیشتر خطره. در جلسه بعدی به چگونگی توسعه یک استراتژی برنده خواهیم پرداخت. به نتایج تحقیقات درباره رویکردهای فراگیر، ابزارها و چگونگی استفاده از اونها برای تبدیل یک چهارچوب استراتژیک به عملیات نگاه خواهیم کرد. منتظر دیدارتون در جلسات بعدی هستیم. شاد و کنشگر باشید.